هاش به ماها عنایت کنه و خودش و اهل بیتش به ما بشناسونه.
دوستان عزیز، ساعت 9:30 دقیقه صبح هست. همکارانم آماده هستن تا با برنامه روزنه همراه شما باشند.
روزنه به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوبه برنامه رادیو گفتگو. اینجا برنامه روزنه از رادیو گفتگو با افتخار، من کیوان نقره‌کار در خدمت شما هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز دوشنبه است، 8 دی ماه 1399، 13 جمادی الاول 1442 و همچنین 28 دسامبر 2020 میلادی. و در روزنه امروز می‌خوایم به مناسبت روز صنعت پتروشیمی در مورد فراوری بر پایه محصولات نفتی صحبت کنیم. همینطور در مورد کرونا و مواد ضد عفونی و محلول‌های غیر الکلی هم صحبت خواهیم کرد و با توجه به شرایط کنونی و شیوع بیماری کرونا به بررسی بیشتر اون خواهیم پرداخت. شماره پیامک ما 301035 هست. تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. با ما در تماس باشید، ما را از نظرها و پیشنهادات خودتون مطلع کنید و به ما بگید که به نظر شما مناسب ترین مواد ضد عفونی در دوران کرونا باید چگونه باشد. همونطور که میدونید ما پاسخهای شما رو میبینیم و در پایان هفته برای بهترین پاسخ شما یک شگفتانه ویژه داریم. یادتون نره، ما بنابر موضوع برنامه هر روز یک سوال علمی برای شما داریم و بهترین پاسخهای شما رو در هر روز انتخاب میکنیم و کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول هفته به ما داده باشه در آخرین برنامه هفته یعنی چهارشنبه مهمان ویژه برنامه ما خواهد بود. فراموش نفرمایید بر پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 301035 پیامک ماست و تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035 و سوال ما هم اینه: به نظر شما مناسب ترین مواد ضد عفونی در دوران کرونا باید چگونه باشد؟ شما میتونید تا ساعتی بعد همینطور فایل صوتی و متن برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما www.radiogoftegu.ir و برنامه کاربردی ایران صدا هم که همیشه در اختیار شما خواهد بود. بریم و با هم شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشیم. خوش اومدید. در همین ابتدا از تجربه جهانی آغاز خواهیم کرد و محمد زواری این قسمت رو تقدیم میکنه، با ما همراه باشید.
تجربه جهانی.
محمد زواری عزیز سلام، صبحت بخیر، 2 دقیقه در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما های نقره کار و تمامی شنوندگان عزیز برنامه. در روز ملی صنعت پتروشیمی هستیم، بعد نیست نگاهی داشته باشیم به پیشرفت این صنعت در اقصا نقاط مختلف جهان. از عربستان شروع میکنیم. با گزارش ICIS این کشور اخیراً 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در زمینه صنایع پتروشیمی انجام داده و توافقاتی رو با 5 شرکت بزرگ صنایع پتروشیمی در جهان شامل BASF آلمان، شرکت انگلیسی هلندی شل، میتسویی ژاپن، SNF فرانسه و گروه پیشرفته متالورژی هلند انجام داده. در این توافقات برنامه‌هایی برای ساخت مجتمع‌های پتروشیمی و پروژه تولید آمونیاک در شهر صنعتی الجبل در نظر گرفته شد. علاوه بر این سرمایه‌گذاری‌ها شرکت پتروشیمی ادوانس پتروکیمیکال عربستان از ساخت یک کارخانه هیدروژن زدایی پروپان و یک واحد تولید پروپیلن خبر داده. ساخت این طرح‌ها از سال آینده میلادی همین چند روز دیگه شروع میشه و پیش‌بینی میشه که در نیمه دوم سال 2024 میلادی، یعنی تقریبا 3 سال دیگه، به بهره برداری برسه. در توافقنامه سرمایه‌گذاری جدید عربستان از شرکت BASF آلمان نام بردیم. خوب نگاهی به کشور آلمان داشته باشیم در زمینه صنایع پتروشیمی. کشور آلمان ذخایر نفتی بسیار بسیار کمی داره، ولی شرکت BASF آلمان که در سال 1861 پایه‌گذاری شده، بزرگترین شرکت در زمینه صنایع پتروشیمی شناخته میشه. این شرکت در سال 2019 8.4 میلیارد یورو سود خالص داشته که تقریبا عدد بسیار خیلی بزرگی هست. خیلی جالبه که تولید مجتمع‌های پتروشیمی آلمان در رکود اقتصادی ناشی از محدودیت‌ها و قرنطینه‌های همه‌گیری کرونا برخلاف تولیدات دیگه بخش صنایع شیمیایی آسیب جدی رو ندیده و به گزارش گروه تجاری VCI میزان تولید و فروش این صنایع در آلمان پایداری نسبی داشته و پیش‌بینی میشه که در سال آینده حتی تولیدات این صنایع بیشتر هم بشه. امیدوارم که روز خیلی خوبی داشته باشید.
شما سلامت باشید. ممنون از شما.
قربان شما. خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه.
خب همطور که میدونید بحث ما فراوری بر پایه محصولات نفتی است. با توجه به اینکه در روز صنعت پتروشیمی هستیم، گفتگو میکنیم با دکتر شروین احمدی، ریاست محترم پژوهشکده پتروشیمی ایران. با دکتر سلام، صبح شما بخیر و تبریک میگم روز صنعت پتروشیمی رو به شما و همه فعالان و همکاران شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. بسیار بسیار سپاسگزارم از تبریک شما. متشکر.
ممنونم آقای دکتر. بحث فراوری بر پایه محصولات نفتی، به هر حال حوزه پتروشیمی هم در کشور ما بسیار مورد توجه هست، صنایع زیادی هم دارن در این عرصه کار میکنن. میخوام یه مقدار نگاه نوآورانه و نگاه دانش بنیان داشته باشیم. چقدر توجه میشه به شرکت هایی که در این زمینه فعالیت های نوپا و همپای برای تجربیات جهانی رو دارن عرضه میکنند؟
خواهش میکنم. نگاه کنید، یک چیز بسیار مهمه برای ما، باید بدونیم اگر نوآوری میخواد در حوزه صنعتی انجام بشه، اصلا فرقی نمیکنه صنعت پتروشیمی باشه، صنایع غذایی باشه یا هر جای دیگه، باید یک مزیتی ایجاد کنه. مزیت یا مزیت زیست بوم ما هست، زیست محیط ما رو حفظ میکنه، یا میتونه یه ثروتی رو ایجاد کنه یا چیز دیگه. پس بنابراین حمایت در وقتی که شروع به شکوفایی اولیه میکنه لازمه، ولی بعد از اون دیگه مزیت این هست که اینو میبره جلو. یادمون باشه صنایع خودرویی یک موزلی برای ما شده، این نباید فکر کنیم حمایت به اون شکل میتونه کمک کنه تو صنعت ما.
درست.
در قشله شرکت های کوچک الان دانشگاه های ما، پژوهشگاه های ما، مخصوصا به عنوان مثال پژوهشگاه پلیمر، در حوزه صنعت پلیمر و پتروشیمی حمایت های بیدریقی از صنایع پایین دست دارن و مخصوصا شرکت های کوچکی که استارتاپ ما معرفی میکنیم. تعداد بسیار زیادی شرکت های کوچک از جوانان ما پایه‌گذاری کردن این شرکت ها رو در حوزه پلیمر. توی پژوهشگاه پلیمر الان در حال حاضر دارن کار میکنن، تو مراکز دیگه ما هم تو وزارت علوم دقیقات فناوری این اتفاق داره میفته و عملا حمایت های اولیه داره انجام میشه.
خب این خودش خیلی خوبه، همین که به هر حال این مجموعه ها و افراد جوان و دارای ایده این فرصت رو پیدا میکنن که به صنایعی از این دست با این قدمت و با این وسعت دارن ورود پیدا میکنن، اتفاق خوبیه. آقای دکتر فقط میخوام بدونم این روالش به چه شکله، یعنی اینها هم به هر حال باید تایید بشن یا ذیل مثلا خود وزارت نیرو، مجموعه مثلا پژوهشکده شما، یا نه اصلا خودشون میتونن برن مستقیما با صنایع ارتباط بگیرن؟
نگاه کنید، هیچ کدوم از این شرکت ها ارتباط ارگانیک با دولت ندارن. به هیچ عنوان وزارت علوم تحقیقات و فناوری، حالا که بالا سر ما میشه، بالا دستی ما هستش، پژوهشگاه های کشور، پارک های فناوری، مراکز رشد رو درست کرده برای همین موضوع که انسان ها، شرکت ها، اشخاص حقوقی یا حقیقی بیان اونجا از امکانات اولیه استفاده استفاده کنن بستری باشه برای شروع نوآوریشون. این بستر رو آماده میکنن که بار اون خطری که این کار داره، خطری که میگم خطر مالی هست،
بله،
خطری که ممکنه اون ثروتی که اول داشتن برای اینکه این کار رو انجام بدن از دست بدن کمتر کنه. پس بنابراین ما دخالتی در مدیریت نداریم، هدایت میکنیم. معاونت فناوری ریاست جمهوری هم به همین شکل این حمایت ها رو داره. نمیگم بی نقص و عیب همه کار داره پیش میره، ولی خب کارا داره انجام میشه. باید یادمون باشه که ریت توانمندسازی این شرکت ها در دنیا حتی اکثر 10%، یعنی اگر 100 تا شرکت ایجاد بشه 10 تاش میتونه بیاد بالا و تبدیل به شرکت های شکوفا بشه حتی اکثر.
بله، اینم خیلی خوب بود که اشاره کردیم. میخوام بیام این سمت ماجرای دکتر، یعنی خود صنایع که سالها به هر حال با شیوه های سنتی عمل کردن، موفق بودند یا حالا اگر جایی موفق نبودند سعی کردن که گلیم خودشون رو از آب بکشن و مراوداتشون مراوداتی بوده که شاید الان جور نباشه خیلی با شرکت هایی که نوپا و تازه نفسن. اون سمت چه کاری انجام شده که این فرهنگ سازی انجام بشه؟ این هم در یک دقیقه پایانی که در خدمت
شما هستم. باید دقت کنید که ما اینجا این حرف رو نمیزنیم که یه صنعتی، یک کسی به اسم صنعت وجود داره میاد این رو تبدیل میکنه و بزرگ میکنه. این حرف درست نیست. ما یه مثلث داریم، بهره بردار، سرمایه گذار، صاحب ایده و دانش. این مثلث هر کدومش یه کاری انجام میده. اگر منظورتون بهره بردار هست، همین الان شما یه طرحی که فیزیبل هست از لحاظ اقتصادی ببرید پیش کسی که سرمایه دار هست، بلافاصله این مثلث تشکیل میشه و میره جلو. حالا ممکنه منابع مالی کم باشه یا از لحاظ علمی هنوز به اون حد نرسیده باشه که این شکوفا بشه. اینجا ما دوچار اشکال هستیم، وقتی که حجم کوچکمون رو میخوایم تبدیل به یه صنعت پیشرو بزرگ جهانی کنیم. حد واسط پیش کشور ما خیلی جوان هست برای اینکه بیاد دانش فنی کوچک رو به دانش فنی بزرگ و صنعتی تبدیل کنه. اینجا رو ما داریم میریم و تمام منسازی میکنیم. نمونهش تولید MBS توی پژوهشگاه پلیمر که در یکی از پتروشیمیایی کشور الان به مرحله تولید رسید، این تقریبا و تماما داخل پژوهشگاه بود، رفت یه محصول پتروشیمی جدید شد، رفته توی بازار الان. پس بنابراین وجود این مثلث بهره بردار، صاحب ایده و سرمایه گذار میتونه کمک کنه به ما و دولت مردان ما در زمینه یک سرمایه گذاری خطرپذیر اگر بیشتر بتونن تلاش کنن، مطمئنن خیلی کمک میکنن به صنایع پایین دست و بالا دستی.
بله، متشکرم از شما. خیلی خوب بود برای اینکه بحث صنایع نوپا و دانش بنیان که میتونن یه مقدار کمک بکنن هم به هر حال مجموعه بزرگ و از اون طرف هم همونطور که شما اشاره کردید مجموعه بزرگ میتونن به اونها کمک بکنن، موضوع بسیار خوبی است. میخوام بدونم اگر نکته‌ای هم هست که شما بگید باز در رابطه با پژوهشگاه و فعالیت‌هایی که خاص پژوهشگاه انجام میده بفرمایید.
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 4 پژوهشکده داره که در حوزه پلیمر و پتروشیمی از صنایع بالادست تا پایین دست فعالیت داره با بیش از 90 عضو هیئت علمی که بنده در پژوهشکده پتروشیمی مشغول به فعالیت هستم. اینجا ما دانش فنی روز رو تولید میکنیم، از اشل بنج تا نیمه صنعتی و قابل ارزش میکنیم به صنعتمون. در رنکینگ جهانی رنکینگ بسیار قابل قبولی رو داریم. صنایع متعدد از خدمات علمی ما دارن استفاده میکنن و دانشجویان متعددی هستن که اینجا در مقطع فوق لیسانس و دکترا مشغول به تحصیل هستن که بعد وارد صنعت و دانشگاه میشن. از اون نظر بسیار خرسند هستیم.
بسیار عالی، تبریک میگیم باز مجددا به شما. برای شما آرزوی توفیق داریم. قطعا پژوهش الان رکن اصلی هست در شرکت های پیشرو در دنیا که همین اتفاق خوب هم الان از زبان شما شنیدیم. به عنوان ریاست پژوهشکده پتروشیمی ایران آقای دکتر شروین احمدی ممنون از همراهی شما.
خواهش میکنم، امیدوارم باشید. خوب و خوش و سلامت
بزرگوارید. شما هم همچنین،
روز شما خوش. خداحافظ.
خداحافظ. اما مثل هر روز بحث کتاب رو و معرفی کتاب رو با شما خواهیم داشت. سرکار خانم فرید جریری کارشناس حوزه کتاب با ما هستند. خانم جریری سلام، صبحتون بخیر.
سلام خدمت شما آقای نقره‌کار، صبحتون بخیر و شادی. و یه سلام خدمت شنوندگان عزیز. کتابی که امروز معرفی میکنم آموزش شبیه سازی فرایندهای نفت و گاز و پتروشیمی، مؤلف محمد رضا صفوی. کتاب 388 صفحه شامل 2 مقدمه و 8 فصل هست. کتاب تخصصیه در مورد صنعت نفت و گاز و پتروشیمی. در مقدمه توضیح داده میشه که شبیه سازی فرایندها به وسیله نرم افزارهای کامپیوتری به ما کمک میکند که بسیاری از متغیرها رو که اندازه‌گیری اونها در نمونه اصلی بسیار گران و وقت‌گیر است، در نمونه های شبیه سازی شده این متغیرها مثل فشار، دما و غیره حساب میشن و کمک میکنن به طراحی و استفاده از وسایل مناسبی که این دما، فشار و غیره رو براشون قابل تحمل باشه.
بسیار عالی.
حالا مثل همیشه قسمتی از کتاب رو با هم بخونیم.
بله بله.
خواهش میکنم. جدا سازی دو فازی و سه فازی. یکی از فرایندهای بسیار ساده و البته مهم در زمینه نفت و گاز جدا کردن فازهای مختلف با استفاده از دستگاه‌های موسوم به جدا کننده می باشد. این دستگاه‌ها مخازن افقی یا عمودی هستند که جهت جداسازی فازهای گاز و مایع از هم استفاده می شوند. این جدا کننده ها می توانند دو فازی یا سه فازی باشند. زمانی که فاز مایع خود شامل دو فاز باشد از جدا کننده سه فازی استفاده می شود. جدا کننده ها به عنوان یکی از تجهیزات جدا کننده سرچاهی کاربرد عمده ای دارند. امیدوارم مطالعه کتاب بتونه اطلاعات جامعی در اختیارتون قرار بده.
متشکرم از شما. من خواستم بگم که چقدر خوبه که همین کتاب ها که چقدر هم میتونن تاثیرگذار بر کسب و کار و صنایع ما باشن بیشتر و بیشتر معرفی بشن، هم در قالب سازمانی و هم به این شکل در سطح رسانه ملی. متشکرم از شما خانم جریری. سلامت باشید.
خواهش میکنم. لطف شما زیاد.
محبت دارید. خداحافظ. خداحافظ. اما بخش علم و زندگی رو میشنویم با اجرای سرکار خانم عادله حسینی.
زندگی.
خانم حسینی سلام، صبح شما بخیر.
سلام جناب نوبکار، صبح شما و شنوندگان عزیزمون هم بخیر باشه. امروز در علم زندگی میخواییم از تأثیر مواد ضد عفونی کننده و محلولهای الکلی روی سلامت بدن صحبت بکنیم که خب اتفاقا در دوران کرونا مصرفشون چندین برابر شد. به هر حال میطلبه در این شرایط برای جلوگیری از ابتلا و اتفاقا قطع زنجیره انتقال ما بخوایم از روش‌های برای ضد عفونی دستگاه و سطوح استفاده بکنیم. اما در بین راه‌های رایج و ممکنی که برای ضد عفونی وجود داره، کماکان شستشوی دست‌ها با آب و صابون به مدت 20 ثانیه برای از بین بردن آلودگی‌هایی که در سطح پوست وجود داره بهترین گزینه هستش. اما اگر آب و صابون به هر حال در دسترس نباشه، در اوقات به هر حال ما در تردد هستیم، در حین خرید هستیم، آب و صابون نبود، میتونیم مثلا ژل‌های ضد عفونی کننده و به هر حال محلول‌های الکلی استفاده بکنیم که در بازار هم وجود داره. تعداد میکروب‌های سطح دست رو به سرعت این محلول‌ها و ژل‌ها میتونن کاهش بدن، اما نمیتونن همه آلودگی‌ها رو از بین ببرن. بنابراین همچنان صابون و آب بهترین گزینه برای شستشو هستش. اما همین محلول های ضد عفونی کننده هم یه سری پروتکل های مصرف دارن، در واقع مثل دارو میمونن، مطابق تجویز داروییشون باید اونها رو مصرف بکنیم. مثلا تعداد مجاز اسپری کردن دارن یا مدت زمان باقی موندنشون روی سطح دست باید یه تایم مشخصی باشه، اصولا 20 تا 30 ثانیه بهترین تایم هست برای اینکه اثر بخشی اونها افزایش پیدا بکنه. ضمن اینکه خب به هر حال باید کل سطح دست، کل سطح پوست، بین انگشتان، در حال زیر ناخونها کاملا آغشته به این مواد و این ژل ها بشه تا بتونه باعث نابودی ویروس بشه. اما از در کنارش استفاده بیش از حد از این ژل های ضد عفونی کننده و این محلول های الکلی خب میتونه التهاب و حساسیت پوستی رو هم ایجاد بکنه که در خیلی از افراد چنین موضوعی دیده شده. چربی طبیعی پوست رو از بین ببره، پوست رو خشک بکنه، زبر بکنه و خب پوست آسیب دیده هم در برابر تهاجم میکروبی و ویروسی و باکتریایی به هر حال مقاومت کمتری داره. بنابراین اگر من یک جمع‌بندی داشته باشم اینه که هرچند شستشو و ضد عفونی لازم هست، اما زیاد روی در این حوزه خوب نیست، میتونه باعث آسیب دیدگی پوست بشه و بیشتر ما رو در معرض ابتلا قرار بده. کماکان شستشوی دست با آب و صابون بهترین گزینه است و در کنارش بهتره که سطوح و لوازم ضد عفونی بشن.
بله.
من در خدمتتون هستم.
متشکرم. مثل همیشه استفاده کردیم. اتفاقا حالا همینها رو که شما گفتید و ارائه کردید الان با کارشناس و متخصصش در میان خواهیم گذاشت. متشکرم از شما خانم حسینی. اتفاقا همین صحبت‌هایی که الان شنیدیم، همین استفاده بیش از حد از مواد ضد عفونی کننده به دلیل همین بحث کرونا هم، باید ببینیم اون سمت ماجرا چه آسیب‌هایی ممکنه به ما بزنه. می‌خوام گفتگو بکنیم با آقای دکتر بهمن صبور، نایب رئیس محترم انجمن داروسازان ایران. آقای دکتر صبور سلام، صبح شما بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما مجری توانمند و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، متشکرم. خب آقای دکتر، به هر حال دیگه به این کرونا از زمان علنی شدنش بوده یک سال گذشته و بحث استفاده از مواد ضد عفونی کننده و الکل و صابون و اینا و بیش از حد استفاده کردنش، یه صحبت هایی میشه به هر حال، حالا بیشتر شاید در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، که استفاده بیش از حد از اینها هم به نوعی ممکنه باعث بشه حالا خود بدن انسان هم آسیب پذیر باشه. این بله. درسته؟ و بعد بریم حالا سراغ تنوع این داروها و
بله. عرضم به حضور شریف شما همینجوری که شما فرمودید، حداقل این که ما بازخوردی که تو سطح داروخانه داریم از مراجعات به سلام مردم به داروخونه ها، این کاملا مشهوده که بعضی از هموطنان عزیزمون به خاطر استفاده مکرر از الکل و یا سایر مواد آنتی سپتیک و ضد عفونی دچار اگزما و حساسیت های شدید دست و بعضی از نقاط بدنشون شدن، که این نشون میده که استفاده خیلی زیادی از این مواد کردن و باعث شده که دچار این مشکل بشن. پس بنابراین باز توصیه‌ای میخواهید که من بگم خدمت؟
بله بله حتما.
توصیه ما با توجه به این که یک سال از این حدودا همگیری کرونا گذشته و تجربیاتی که ما به دست آوردیم، توصیه که به هموطنان میکنیم این که حتما و حتما بهترین شوینده همون آب و صابون. حالا اگر دوستانی ما دستاشون حساسیت داره به صابون‌هایی که عطری هستن و یا اسانس دارن، باز پیشنهاد ما صابون‌هایی که حاوی گلیسرین هستش که کمترین حساسیت رو به دست میده، ضمن اینکه خاصیت پاک کنندگیش هم همراهشون هست. پس بنابراین پیشنهاد اول ما این که حتما دستاشون رو بشورن، منتها با آب و صابون، ترجیحاً صابون‌های گلیسرین پیشنهاد باز اول ما درست صابون‌ها. از الکل بذارم برای موادی که واقعا به آب دسترسی ندارن، یا تو مسافرتن یا تو جلساتی میخوان شرکت کنن که به قول معروف آبی در دستشون نیست که میخوان تو اون جلسات رو اداره کنن، یا حالا اونجا مواد اضطرار استفاده کنن. در غیر این صورت ما به هیچ عنوان پیشنهاد نمی‌کنیم که دائم از الکل استفاده کنن. و نکته بعدی این که باز ما یه سری مشکلات داشتیم، یه سری از این محلولای الکل به صورت اسپری هستن که اینا رو به خاطر اینکه با خودشون حمل و نقل میکنن داخل اتومبیلشون گذاشتن و به علت گرمایی که داخل اتومبیل بوده متاسفانه دچار حادثه شدن. اینا هم خواستم مواردی که حتما باید هموطنان عزیز بهش حتما دقت کافی داشته
باشید. بله متشکرم. حالا بریم سراغ محلولای ضد عفونی کننده، یعنی از تلفیق آب و وایتکس گرفته که در منازل استفاده
میشه. آره. بهترین محلول برای ضد عفونی که در دسترس هم باشه و عوارضش خیلی کم باشه همون الکل 70.
بله 70.
یعنی الکل 70% بهترین. حالا الکل 96 بعضیا به اشتباه خیال میکنم غلظت الکل
هرچی بیشتر باشه.
بله. ولی نه. بله این از نظر علمی اثبات شده و تو آزمایشاتش انجام شده و این ثابت شده است بهترین الکل لحاظ غلظت الکل اتانول و یا متانول هم نیست، الکل اتانول 70% بیشترین خاصیت آنتیسپتیکی رو داره که قابلیت استفاده هم برای دست داره هم برای سطوح داره.
بله.
منتها محلول های دیگه الان با توجه به این که مثلا آب اکسیژن میتونه باشه، به قول شما وایتکس میتونه باشه، ولی به نظر ما با توجه به اینکه فراوانی الان ما الکل داریم و اون مشکلی که ما اون موقع داشتیم که واقعا دچار کمبود بود، یه دفعه محصولات کشور در عرض 10 روز به اندازه 10 تا 15 برابر سالیانه کشور یه دفعه مصرف الکل به خاطر کرونا رفت بالا، الان دیگه مشکل الکل حل شده.
درست.
و همه چیز در دسترس است. به نظر ما با پیشنهاد اول ما این که از همین الکل به عنوان هم میتونن سطوح استفاده کنن هم به عنوان دستشون استفاده کنن مشکلی هم ایجاد
نمیشه. حالا همین رو می‌خواستم بپرسم، به هر حال یه سری مایه‌ها و مواد ضد عفونی کننده اومده که مخصوص مثلا الان میوه‌جات و سبزیجات، یا مثلا میگن برای محیط از الکل استفاده نشه. این تفاوتی که محلولای ضد عفونی کننده برای مثلا فرض کنیم محیط و وسایل داره تا مواد خوراکی و از اون برای دست و صورت، آیا میتونیم بگیم یک محلول واحد مثلا الکل این کارو میکنه یا نه بهتر هر کدوم به مدل خودش استفاده بشه؟
ببینید اگر برای محیط هایی که باز هستن، محیط های بسته نه،
بله،
یا اگر محیط هایی هستن که شما مثلا اداره است آخر وقت میخواین یه ضد عفونی بکنید، بعد محیط رو ترک میکنید، کسی اونجا ورود پیدا نمیکنه که تنفس کنه، در اون صورت از اون موادی که الکل توشون نیست مثل آبجاول یا همین فرمای شما تو غلظت های خیلی مشخص میتونن اینا از وایتکس استفاده کنن، به شرط اینکه محیط باز باشه، این تبادل هوا صورت بگیره که دچار مشکلات تنفسی مراجعه کننده ها توش انجام بشه، تا مراجعه میکنن دچار مشکلات تنفسی نشن.
آها، اینم پس نکته ایه. آقای دکتر یه بحثی هم الان پیامک دادن شنوندگان، گفتن الکل بعضی موقع باعث میشه خوردگی ایجاد بشه یا رنگو میبره، اینجا باید چیکار بکنیم؟ استفاده زیاد از الکل هم یا آسیبا اینجوری میزنه؟
ببینید برای سطوح مثلا کابینت، برای سطوح مثلا فلزی در حد میگم استفاده معمولش مشکل نداره. من گمون کنم دوستان خیلی دیگه
خیلی زیاد استفاده میکنن،
خیلی زیاده. من خودم تجربه شخصی خودم، من روز که میام بیرون بالاخره مراکز مختلف ما مراجعه میکنم به خاطر شغل، دستم و به هیچ عنوان به صورتم نمیزنم.
آها.
یعنی به هیچ عنوان. و در اولین جایی که رسیدم دستم با آب و صابون میشورم، مثلا اگه بخوام به صورتم به موام دست بزنم.
بله.
یعنی این عادت تو خودم دادم که به هیچ عنوان دستم و به صورتم نمیزنم، چون بیشتر راه انتقال دست های آلودت به چشم، به بینی، به دهانه. اگر همین یه دونه به قول معروف توصیه کوچیک و دوستان رعایت کنن که به هیچ عنوان دستشون که بیرون جای مختلف میرن
درست.
تو به صورت ناخواسته بعضی عادت دارن، اگر این کار رو رعایت کنن خیلی 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 جلوی سرایت بیماری رو میگیره. منطقه در اولین جایی که رستن آب و صابون دستشون رو بشینن و حالا میخوان وضو بگیرن یا کار دیگه ای دارن، بعد بتونن دستشون رو به صورتشون بدن یا داروی میخوان استفاده کنن، به نظر من این توصیه بهترین توصیه هست.
حالا آقای دکتر، بعد از اینکه به هر حال این بحث کرونا پیش اومد، خیلی از صنایع به هر حال ورود کردن به عرصه، مثلا فرض بکنید که تولید الکل یا ماسک یا مواردی از این دست، واقعا میتونیم بگیم که هر صنعتی میتونه سریع تبدیل بشه؟
نه نه ببینید، نکته خوب اشاره کردید. برای بحث ماسک،
بله،
ببینید ماسک استاندارد داره، ماسک باید حتما ماسکایی باشه که IRC داشته باشه و تو سامانه تیتک وزارت بهداشت اون برند ثبت شده باشه که حداقل چپ استاندارد رو داشته باشن. ماسکای سلایه حتما باید لایه میانیش ملت بلون داشته باشه.
بله.
اگر ملت نداشته باشه اون ماسک اصلا قابل پذیرش
نیست.
بله. یه زمانی حق با شما بود، کمبود داشتن ماسکای دولایه سلایه اسپانو میدادن تو بازار، ولی الان که دارم بهتون صحبت میکنم سه چهار ماهی هستش که وضع تولید ماسک خیلی خوب شده، بنابراین استانداردهای تولید ماسک هم رفته بالا. بنابراین ماسک سلایه، یعنی باید لایه بیرونی و داخلش اسپان باشه، لایه وسطش 100% باید مرد داشته باشه. اگر نداشته باشه اون ماسک قابلیت استفاده رو نداره. خواهش میکنم از جاهای متفرقه ای که
نخریم واقعا.
بله، بدون مرد واقعا ماست دیگه نظره وزارت بهداشت
نیستش. بسیار خوب، متشکرم از شما آقای دکتر صبور. برای شما، برای تمام همکارانتون آرزوی موفقیت و سلامتی. قربان شما، ارادت داریم، سلامت باشید. خداحافظ. خداحافظ آقای دکتر بهمن صبور، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران که باشون گفتگو کردیم، و شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی کردید. مثل همیشه امیدوارم از برنامه روزانه امروز هم بهره لازم رو برده باشید. ما میدونید هر روز در خدمت شما هستیم، همین حدود ساعت 9:30 تا 10 به شکل زنده و مستقیم رادیو گفتگو برنامه هم که میتونید از طریق ایران صدا و همینطور سایت رادیو گفتگو، رادیو گفتگو دات آی آر بشنوید. در شبکه‌های اجتماعی هم ما رو پیگیری بفرمایید و نقطه نظرات خودتون رو برای ما بفرستید. برای همه شما آرزوی سلامت داریم. مواظب خودتون باشید. خوشبختانه داره خبر میرسه که در تمام دنیا داره کم کم از این واکسن استفاده میشه، واکسن کرونا. انشالله که دیگه هیچ مشکلی از این دست نداشته باشیم و همه کنار هم دیگه بتونیم به فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و به هر حال حتی سرگرمی و تفریحات خودمون بپردازیم.